کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه اوت 2018 برابر با 5 شهریور ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم، با یک ترانه محلی.
کوشر رسیدم اون زهرانی، ای کوشر رسیدم اون زهرانی، قزم گل فیدار هر همه دانی، علی بالا بس ای بالا برزان، هر چو های بول هل هل و لرزان، هر چو های بول هل هل و لرزان.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. سائران عراقی و اینکه آخوندها ایران را کردن تایلند. در سایت پیکنت آمده بود چشم طمع زاران عراقی به دختران ایرانی که از کربلا می آیند. چند روزی است که خبرهای ناگوار در صفحات مجازی از زائرین و توریست های عراقی به گوش می رسد که در مشهد و خوزستان کارهایی می کنند که نباید. این مسئله تا امروز مورد توجه قرار نگرفته بود که روزنامه شهروند در صفحه اول خود به این موضوع اشاره کرد. کاربران توییتر نیز واکنش‌های زیادی درباره این موضوع داشتند که یکی از آنها را به عرضتون می‌رسونم. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی می‌گویند نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح می‌شود. مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده و سخت از آن صحبت می شد، اما حالا معتقدیم که باید نسبت به آن حساسیت ایجاد و درباره‌اش صحبت کرد. به گزارش شهروند پیش از این همه سکوت می کردند و منکر می شدند، اما حالا می شود از مشکل حرف زد. رفت و آمد بعضی مردان مجرد عراقی به خانه مسافرهای مشهد بیشتر شده. آنها که با زنان ایرانی همراهشان راه ورود به هتل‌ها را بسته می‌بینند، راهی بیش از 6000 خانه مسافر غیر مجاز این شهر زیارتی می‌شوند. هجوم عراقی ها به مشهد برای عیش و عشرت و زیارت. به گزارش شهروند و ایسنا، پس از تایید و تکذیب های مقامات خراسان و امام جمعه در مشهد درباره وجود 6000 خانه عیش و صیغه و عشرت در مشهد، روز گذشته خبرگزاری ایسنا نیز گزارش این خانه ها و انگیزه سفر عراقی های پولدار به مشهد و قم را به نقل از شهروند این گونه نوشت: از دی ماه پارسال اروپایی‌ها کمتر به ایران سفر می‌کنند و در عوض با کاهش ارز ریال سفر عراقی‌ها به کشور 90% بیشتر از قبل شده است. این آمد و شدها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده، اما در خوزستان و خراسان رضوی حاشیه‌هایی به همراه داشته است، از شایع شدن ازدواج موقت گردشگران عراقی با زنان ایرانی. البته آماری در دست نیست، اما فعالان گردشگری میگویند نمیتوان مسئله را انکار کرد. معاون گردشگری کشور میگوید ورود گردشگر از عراق 90% رشد داشته و سفر آذربایجانی ها به ایران هم 70% بیشتر شده است. افغان ها نیز 40% بیشتر به ایران سفر کردند. این رشد در سه حوزه زیارت، سلامت و تجارت بوده است. اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران میکشاند. تا چند وقت پیش اگر شایعه خرید ملک در مشهد و خوزستان در شبکه‌های اجتماعی کلیک می‌خورد، حالا چند وقتی است که جریانی کهنه دوباره مطرح شده است. در آبادان و خرمشهر هم خبرساز شده است. منطقه آزاد اروند که از آذر سال پیش با لغو رویداد بالغ روادید میزبان مسافران عراقی شده، در ماه‌های گذشته از این حاشیه‌ها دور نبوده و میان پچپچ‌ها میتوان رد خانه‌های موقت را گرفت که برای استفاده جنسی از زنان به راه افتادند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی میگوید در شهرهای مانند مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی به خصوص عرب‌های عراق خیلی بیشتر شده است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم. فروردین امسال در جلسه استعداد خدمات سفر استان خراسان رضوی، تعداد خانه مسافرهای استان بیشتر از 7300 باب عنوان شد که از این تعداد تنها 600 مورد توانستند مجوز دریافت کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی هم پذیرفتن این افراد در خانه مسافرها را منکر نمی شود. علاوه بر این که با وجود تعداد فضای اقامتی مختلف اصلا نیازی به فعالیت خانه مسافرها نیست. پذیرفتن مردان مجرد عراقی در این اماکن جریان دارد. نتایج این روند برای حیثیت کشور ما خیلی مهم است. آمادگی موشکی امریکا در جریان خلیج فارس به بهانه سوریه. ریا نوستی نوشته بود که ترجمه نعمت بوستانی است. روز 25 اوت ژنرال ایگور کناشنکو نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه در سخنرانی اظهار داشت طی روزهای اخیر ایالات متحده امریکا، انگلستان و فرانسه به بهانه وجود سلاح‌های شیمیایی در ارتش سوریه نیروهای تقویتی به خلیج فارس اعزام کردند. در همین رابطه کناشنکو گفت ایالات متحده امریکا چند روز پیش یک ناوشکن نیروی دریایی را با 56 موشک کروز در پایگاه دریایی الودی در قطر، پایگاهی که هواپیماهای بمب‌افکن B-1B که هر کدام مسلح به 24 موشک کروز هستند مستقر کرد. بنابر گفته نماینده وزارت دفاع روسیه، ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور در حال آماده شدن برای اقدام مجدد نظامی علیه سوریه هستند. بیانیه‌های صادر شده از طرف این کشورها در مورد نیتشان برای بیشترین قاطعیت پاسخ به استفاده مقامات سوریه از سلاح‌های شیمیایی است. این لشکرکشی در آستانه حضور سران آلمان و روسیه در ترکیه برای مذاکره با رئیس جمهور ترکیه بر سر طرح صلح سوریه است، اما نکته تعجب آور و قابل توجه آن است که به بهانه مقابله با سوریه به خلیج فارس لشکرکشی کردند، در حالی که حتی اگر می‌خواستند موشکی به طرف سوریه شلیک کنند، این اقدام را مانند گذشته می‌توانستند از دریای مدیترانه انجام دهند که امریکا دارای امکانات و ناوگان نظامی در آنجاست و نیازی به استفاده از خلیج فارس نبود، مگر آنکه به بهانه مقابله با سوریه می‌خواهند خلیج فارس را منطقه نظامی کنند و شاید هم آرایش نظامی علیه ایران. پریسا رفیعی فعال صنفی دانشگاه تهران به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد نجفی وکیل دادگستری به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. پریسا رفیعی شهروند زنجانی و فعال صنفی دانشگاه تهران به اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. ظریف میگوید منتظر تضمین فروش نفت از سوی اروپا هستیم. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی همچنان منتظر اقدام اروپا برای حفظ فروش نفت این کشور و کانال‌های بانکی برای این کشور است. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در حاشیه همایش عبور از بحران و توسعه ایران با نگاهی به رویکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی در مورد بسته حمایتی 18 میلیونی اتحادیه اروپا برای ایران گفت: این بسته ای است که به دو طرف کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ربطی هم به برجام و این فضا سازی‌ها ندارد. این که می‌گویند این بسته ما به ازای برجام است، حرف بی ربطی است. او همچنین گفت اتحادیه اروپا قرار بود این اقدام را که از جمله شامل حفظ فروش نفت ایران و حفظ کانال‌های بانکی می شود را انجام داد که ایران منتظر عملی شدن آن است. امریکا و اسرائیل حمایت مالی اروپا و در نظر گرفتن یک بسته مالی حمایتی برای این کشور را روی کردی اشتباه نامیدند. ایران گفتگوها با روسیه را برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید از سر گرفت. توانایی تولید 3000 مگاوات برق داشته باشد از سر گرفت. به گزارش یورونیوز، این خبر روز شنبه از سوی خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا اردکانیان وزیر نیرو منتشر شد. ایران در حال حاضر توانایی تولید 1000 مگاوات برق هسته‌ای دارد که حدود 2% از کل برق تولید کشور را تشکیل می‌دهد و حاصل فعالیت اولین نیروگاه هسته‌ای کشور در بوشهر است. روسیه در سال 2014 میلادی توافقی را با ایران به امضا رساند تا بر اساس آن 8 راکتور هسته‌ای جدید در این کشور تأسیس کند. رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت مذاکرات برای احداث 3000 مگاوات نیروگاه جدید هسته‌ای در حال انجام است تا ظرفیت تولید برق در این بخش از 1000 مگاوات فعلی به 4000 مگاوات برسد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه قدیمی از هومر با هم گوش می‌کنیم. صبرم عطا کن، شنوندگان ارجمند، سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 67 نزدیک شده. دهه 60 البته بدترین سالها برای مردم ایران بود، برای مقاومت و جنبش مبارزه آزادی خواهی مردم ایران بود. این رژیم همین که بر سر قدرت اومد و مستقر شد، شروع به کشتار کرد. افراد بسیار زیادی رو زندانی کرد و شکنجه کرد و کشت که واقعا کار به خصوصی نکرده بودند. شاید اونطورم که باید سیاسی نبودند. این فاجعه در تاریخ ایران ثبت شد و از کارهای ننگین رژیم جنایتکار آخوندیست. کسانی که دچار مصیبت شدن هرگز فراموش نمی کنند. برای ما ممکنه که فقط یک تعداد عددی باشه، سالهای 60، ولی فاجعه بسیاری در ایران اتفاق افتاد. جنایت بسیاری صورت گرفت که جبران ناپذیره. اون جوانهایی که از بین رفتن دیگه بر نمی گردن و ضربه بسیار بزرگی خورد به مردم ایران، به نیروی مقاوم و کسانی که سعی میکردن برای آزادی مبارزه کنند و این رژیم جنایتکار آخوندی رو تسلیمش نشن. تعداد بسیار زیادی از زنان هم زندان سیاسی بودند. توجهتون رو جلب میکنم به سخنان بخشی از این زنان. با هم میشنویم صحبت هاشونو. البته شنیدن این اتفاقات ناگواره، ولی تاریخ ماست و باید سعی کنیم که فراموش نکنیم.
برده بودن بیرون که طبق معمول به ما گفتن که اولین بار بود به ما گفتن سینه خیز بریم. شهریور 60 بود. ما رو بردن حدود مثلا 300 خورده فکر میکنم بودیم تو بند. یک راه رو خیلی طویلی بود، طوری که خودشون با دوچرخه این راه رو می اومدن می رفتن. یعنی از ابتدای بند که زیر 8 قزل بود تا آخر بند که آخرین بند ما بودیم، اونقدر طویل بود که خودشون همجوری راه نمی رفتن، با چیز رفت آمد، یعنی با دوچرخه. به ما گفتن این مسیر شما با سینه خیز برین. حالا ما بینمون مادر داشتیم، مادرای مسن داشتیم که حتی یکی از مادرها بود که نارتی قلبی هم داشت، مادر بچه مجاهد، از در واقع بچه بالای مجاهدین بودن بچه هاش که 4-5 تاشون رو اعدام کرده بودن همه موقع. و خانم مادر مسنا با یه دختر به نام فاطمه که 9 سالش بود، این اونجا تو بند ما بود. و یه مادر دیگه داشتیم که باز دختر اونم 9 سالش بود. یعنی ما دو تا دختر 9 ساله داشتیم تو بند. و اینکه مثلا مادر مسنا که یعنی مثلا فاطمه مثلا اونجا پریود شد. بعد ما رو بردن گفتن با سینه خیز بریم که مثلا هرچی بچه ها گفتن که مادر مسنا گفتن که نه هیچ کس مستثنا نیست. مادر مسنا خیلی مسن بود و ناراحتی قلبی هم داشت. این یه چیزی که خیلی واقعا من رو اذیت میکرد تو اون سن این بود که نه تنها من، خب همه بچه ها موقعی که ما سینه خیز میرفتیم اونقدر ما میباید سرعت داشته باشه سینه خیز رفتنمون. به ما گفتن سینه خیز باید برین تمام مسیر رو برین و برگردین، برین و برگردین. تا چقدر مدت ما دیگه اصلا انرژی نداشتیم. وقتی که ما میرفتیم مرتب اون موقع توابی وجود نداشت، اینا با پاسترها با پوتینشون میزدن وسط پای ما. خود من خونریزی کردم، یعنی واقعا خیلی خونریزی کردم. بچه های دیگه اصلا دیگه نوار بهداشتی کم، یعنی نمیرسید به همه بچه ها. خیلی اذیت شدیم. یعنی من هنوز الان که دارم صحبت میکنم احساس درد تو بدنم احساس میکنم الان که دارم صحبت میکنم. اونایی که آخر میموندن رتب میومدن میگفتن که بریم جلو، باید بری خودتو به اولی برسونی. یک راه روی بسیار طولانی بود، چراغ مهتابی با نور بسیار بدرنگش، هیچی توی راه رو وجود نداشت، خالی ولی فوق‌العاده دراز. خود زندانبانا با دوچرخه رفت آمد میکردن اونجا رو، چون اینقدر طولانی بود.
من مثلا عکسش رو دیدی یا نه، یک موجود بسیار قول پیکری بود، می اومد با لباس پاستاری می اومد، چکمه هاشو می پوشید، لباس پاستاری می پوشید، بعد می اومد با اون قضیه دیگه از اون پدر سوخته های فلان فلان شده و کتک های اینجور رو پرتت می کرد، سرت می خورد به دیوار، اون بعد دیگه گذشته. ما گروه اولی بودیم که از ما بازجویی کردن به خاطر شورش در بند، که بازجویی که حاجی کرد. من اصلا حقیقتا الانم که وقتی بهش فکر میکنم، بعضی وقتا من همیشه هیچ وقت خودم یه آدم قوی حساب نمیکردم، از لحاظ فیزیکی یه آدم بودم که خیلی سریع اینجا درد میومد اونجا درد میومد. الان هنوزم که هنوز باور نمیکردم که من چطور تونستم تحمل کنم تا بیارم کابلایی که میزد، تمام کابلایی که میزد همه رو سر تو سر بود، اصلا جایی دیگه نمیزد، همه رو زد تو اینجا و اونجا. چون یه شعاری داشتم موقع میگفتش که من یه کاری میکنم که این مغز از خودم بیخبرتون بجنه.
حاج احمد و حاج داوود چون میمدن تو بند، ما اینا رو میشناختیم، بقیه رو ما نمیشناختیم، چون ما فکر کنم با سینه خیزم که داشتیم میرفتیم با چشمن بودیم، یعنی با چادر و چشمن.
تو یکی از این تمرین های اینجوری درست مثلا فرض کنیم چند روز بعد از این تمرین من وارد بند مجرد شدم، یعنی اولی بار که قزل استار رفتم. بعد بچه ها همجوری دورم جمع شده بودن، اینجا هاشون رو نشون میدادن زخم بود، زانوشون رو نشون میدادن زخم بود، که اینا رو سینه خیز برده بودن.
یادمه ما فقط یه بند بودیم، فقط بند ما بود به عنوان بند زن. هر بابای اونجا سوی قصد میشد بهش بیرون، ما شب میدونستیم که میاد سراغمون. بچه ها روسلی های اضافه داشتن، اینچهشون میبستن، اینچهشون میبستن، میدونستیم که ما رو برای سینه خیز از پشت میزنه، اینجاها میزنن. یه طول واحد خیلی بلند بود، خودشون با دو چرخه میمدن میرفتن و ما طول واحد رو از اون دمه که این سلول هم که سلولای آخر بود، دقیقا بعد ما دیگه آشپزخونه بود، طول واحد رو تا زیر هشت واحد ما سینه خیز میرفتیم چشم بسته. تمام طول این واحدم دیگه حاجی اونجا که ما کل بند رو میبرد دیگه، اونجا اجازه میداد پاسدارا دخالت کنن، ما با زنجیر میخوردیم، قنداق تفنگ میخوردیم، چوب میخوردیم، کاپ میخوردیم، لگد میخوردیم، هر گونه. یعنی حتی بعضا پاشون رو میذاشتن روی پای ما که ما چیز میکرد داشتیم سیده خیز میرفتیم، و بعد که متوقف کنن و بعد اون وقت میزدن ما رو که چرا عقب موندی از قافله.
تمریناتی که مثلا ما رو این جایگاه ما 61 دیگه 62 دقیقه دوره حاجی بوده، من اینکه مثلا میگم برای فاقد 62 بوده، چون ما 62 تو اون قضیه که بودیم خیلی متمیح واقع شدیم، خیلی خیلی حتی اون جبا قیامت هم تو اون دوره فاقد دیم. قبل از اون قیامت ها ما رو این شبای زیادی مثلا این اونقدر عادی بود این تمریل، که فکرم کمتر کسی تو قزل بوده باشه و از این تمرین نشه باشه، که ما رو میبودن اونجا سرپا بیستیم و به شبا که یه موقع هم ادامه بدام کرد، روزم ادامه بدام کردن، بعضی بچه ها دو سه روزم بودن اینجا، ولی شبا زیاد این بودن اونجا، بعد صبح میبرم گردن و در وقت اونجا حالا دیگه سختی شد که بیزن دیگه چقدر سخت تو باید همون بپوه واسدی و سرپا و باید حتی مثلا خب دیگه تو کمت درد میکیره، خسته میشی و اینا، مثلا بخواهی مثلا چونم یکم خود به دیوار رو به دیوار نستی کن، مثلا یک سر تو زنی به دیوار کنن دیگه کل چیز بود، چون خسته گیده با همون یه تیک چیز میرن، یا حتی اونو نبسن یه یه انگشت رو بیاری، یه انگشت رو میتونه تلکی میدادی این کل از خسته گیده کم میکرد، همه اینا ملن میزدن اینا. بعد وقت این خود سر موسر پا میگه استادی همینجوری از پشت مثلا یهو مثلا همش کفش کتون داشت، همیشه نگهمون تو هر زندان کفش کتون پوشیدن، ولی من تو همیشه ناقافل رو می‌خوردم. بعد اون وقت این حاجی نه پوتین داشت، حاجی اومد با سر از همون سر بعد چنیش اون دیگه واشت نمیاد، همینجوری شون که به مسخره بازی نه قیافت مسخره می‌کرد. اون وقتی استاد بودیم خودمون چیز شد، این مثلا از این چیز لگدی که لگدش معروفه دیگه، این لگدی که می‌زد از پشت توی این بود وسط پای تو و تو رو بلند میکرد، یعنی خود من چون اتفاق افتاد که بلند شدیم، من منتها چیزی اتفاق نیفتاد برای اونها، ولی بچه ها خونریزی میشدن. من یادم که خونریزی شده باشم.
بله، بیان این خاطرات دردناکه، هیچ وقت فراموش نمیکنن افراد. نه گوشه ای از خاطرات این زنانه از زندان قزلحصار صحبت میکنن. فجایع بسیار ابعادش وسیعه.
همین تنبیه شبهای بی نهایت، ما تقریبا 10 شب رو همجور تنبیه کردن. هر شب حاجی میکرده میومد ما رو کتک میزد. تعداد ما خیلی زیاد بود، چند صد نفر بودیم. آخرین نفراتو که کتک میزد همجور لح میزد از خستگی، هر لگلی که میزد از شدت خستگی دور خودش میچرخید. بعد آره بعضی از بچه رو لگت زده بود، بچه به خون روزی افتاده بودن، اومدن بعد تفتیش کردن. بعد از بچه ها به اصطلاح یه سری چیز برداشته بودن که اینا مدرکه که بعدا بچه ها رو تنبیه بکنن. مسئول بند اتاق داخل بند داشت، یعنی یه تواب بود که بهش یه اتاق تنها داده بودن، مثل هتل برش تخت گذاشته بودن. و بعد گفتن که این چیزی بود که اونجا ما شنیدیم، بچه ها رفتن داخل اتاق سویلا، یواشکی این چیزایی رو که اینا به عنوان مدرک برداشتن این از اتاق کش رفتن دوباره. حاجی وقتی فهمید که بچه ها این کار رو کردن، گفت خودتون میاین جلو اعتراف میکنید، اگر اعتراف نکنید همه تونو تا بی نهایت شفت و صفی دار نگه میدارم کدک میزنم. هیچ کس حاضر نبود بره اعتراف بکنه، برای همین ما رو از همون شب اول نمیذاشتن دمپای پامون کنیم، نمیذاشتن جاکت تنمون بکنیم، و تو سرمایی که بسیار بسیار یادم اون موقع حتی شیشه هایی که توی راه روی قزلحصار بود تماما یخ زده بود. بعد ما رو همجوری میبردن در واقع میشه گفت با لباس نازک میرفتیم بیرون، پا برهنه رو به دیوار کتک تا صبح نگه همون میداشتن، که البته شبهای دوم سوم خودشون خسته شده بودن دیگه، این کار انجام میدادن. مثلا فرض کن ساعت 3 شب 4 صبح و این چیزا که میشد میذاشتن میرفتن. اینا که میذاشتن میرفتن بچه ها ولو میشدن روی زمین. فرض کن هر کسی پاشو میذاشت روی، یعنی سرشو میذاشت روی پای یکی دیگه، اون دوباره سرشو میذاشت روی پای اون یکی، اینجور زنجیر میشدن به هم دیگه. یک زنجیری انسانی خیلی بزرگی رو توی راه رو تشکیل میدادن، که البته من اینو یه نقاشی کشیدم. یواش یواش بچه‌ها دیگه جاکت تن میکردن، دمای پاشون میکردن که اینا، ولی اینا میگشتن بدنمونو میگشتن و اینا، ولی با هم این کارا رو میکردیم. یعنی من برشتم بعد از چند شب کاغذ و مداد جاسازی کردم توی بدنم با خودم بردم بیرون. یعنی درست اون زمانی که اینا کتک میزدن و خسته میشدن از اونجا میرفتن و بچه ها رو هم میافتادن میخوابیدن، من تو نور مهتابی خیلی وحشتناکی که اونجا وجود داشت دفتر مدادم رو در آوردم، شروع کردم نقاشی کردم. بچه هم من بعد از اینکه نکشیدم نگاه کردم به نقاشیم وحشت کردم، واقعا وحشت کردم. خود نقاشی وحشتناک شده بود. وقتی نگاه میکردم به آدم ها، چون خودم جز محیط بودم اینطوری نمیدیدم، ولی توی نقاشی بیشتر وحشت میکردم.
این تاریخ ایرانه که باید سعی کنیم که حافظه تاریخمون هیچ وقت کهنه نشه و یادمون نره که چه اتفاقاتی افتاد در ایران، اینها چه کردند، این رژیم آخوندی چه کارها که نکرد با این مردم به همه لحاظ. نباید فراموش بکنیم تاریخمون رو، باید همیشه در نظر داشته باشیم که تکرار نشه، اشتباهات گذشته دو مرتبه تکرار نشه. Thank you. سروده هیلا صدیقی رو با هم گوش میکنیم.
خاک افسونگر دل خاورمیانه، نام تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور هم عیورم، تفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تخمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می فروشم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم، یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند، پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، می سازم از باخشت جانم، می زنم تا سقف تو، صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم قیورم، طفلی از آبستن تو.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند نکته بهداشتی زیبایی جلب میکنم. از بین بردن سیاهی زانو و زیر بغل برای سیاهی ها از ترکیب سد به اضافه سرکه استفاده کنید که روی اون زماد کنید. روزی نیم ساعت هر سه روز یک بار تا هفت مرحله تکرار شود. پنج ترفند فوق‌العاده با کپسول ویتامین ای برای زیبایی پوست و موی شما. از رفع چین و چروک تا حذف لکه ها و افزایش رشد موها، همه با ویتامین ای حل میشه. میوه هایی که ویژه برای خانم ها هستش، سیب برای شادابی پوست. به خانم ها توصیه می شود که روز یک سیب بخورند. سیب منبع غنی از ویتامین سی، فیبر و آنتی اکسیدان هاست. زغالخته در افزایش کلسترول مفید خون و همچنین آنتی اکسیدان ها مؤثر است و به شادابی پوست خانم ها کمک می کند. پرتقال بهترین منبع ویتامین سی و اسید فولیک است و مصرف آن به خانم های باردار برای تقویت سیستم ایمنی بدن و رفع کم خونی توصیه می شود. پرتقال حاوی 70 میلی گرم ویتامین سی است که این مقدار 90% از نیاز روزانه خانم ها به این ویتامین را تامین می کند. آلبالو دارای ملاتونین که یک نوع آنتی اکسیدان است و این ماده به حفظ الگوی طبیعی و خواب انسان کمک کرده. از ضعف حافظه جلوگیری می کند، کاهش دهنده التهابات است و سرطان های زنانه و دیابت جلوگیری میکند. آلبالو متاسفانه من اینجا ندیدم در کشور سوئیس. حالا در کشورهای دیگر نمیدونم که باشه. آووکادو برای خانمهای باردار مفید است. یک فنجان آووکادو یک چهارم نیاز روزانه بدن به فولات یا همان اسید فولیک رو تامین میکند. این ویتامین خطر ابتدا به ناهنجاری های مادرزادی جنین رو کاهش میده. اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید از این میوه میل کنید تا فرزندی سالم به دنیا بیاورید. خیار 95% خیار از آب تشکیل شده و خوردن یک فنجان خیار ورقه شده با نوشیدن یک لیوان آب برابری میکند. پوست سبز خیار نیز مقادیر قابل توجهی فیبر، پتاسیم و منیزیم دارد و خوردن خیار همراه با پوست، البته در صورتی که به خوبی شسته شده باشه، برای زیبایی و جوان ماندن پوست بانوان توصیه میشه. همچنین خیار به درمان حساسیت های پوستی و آفتاب سوختگی کمک میکنه. توت فرنگی داره ویتامین سی و منگنزه. منگنز رادیکال های آزاد را کاهش میدهد. به استحکام استخوان ها به خصوص خانم های در معرض پوکسکی استخوان هستن کمک میکنه. به عملکرد بهتر غده تیروئید هم کمک میکنه. زنانی که هر هفته دو بار میوه های مانند شاتوت یا توت فرنگی رو در برنامه غذای روزانه خود قرار میدهند، دیرتر با مشکل فراموشی و کاهش توانایی های ذهنی مواجه میشوند. و انار میوهی خونساز و تصفیه کننده خون است، زیرا منبع خوبی از اسید فولیک، پتاسیم و آهن است. بنابراین مصرف آن برای بیماران مبتلا به کمخونی به خصوص خانم ها رو توصیه می کنی. ترانه ای از گلشیفته رو به نام جز تو با هم دیگه خواهیم شنید.
دیدن تو هریسه، اسم تو رو قلبش می نویسه.
دوستان، چطوری سنگ کلیه رو از بین ببریم؟ برای دفع سنگ کلیه اثر رو با آب تروب یا شلغم مخلوط کنید و بخورید. این ترفند برای از بین بردن سنگ کلیه از پرتو درمانی هم قوی تره. رفع سرماخوردگی و ضد عفونی کردن بدن. دم کرده قاشق پونه کوهی و یک قاشق آبیشن با عسل شیرین کرده و میل کنید. این دمنوش برای فصل زمستان بسیار مفید هست. دوستان نازنین، ماسک سیب و شیر خاصیت لایه برداری و باعث شفافیت پوست میشه. یک عدد سیب رو رنده و با یک لیوان شیر مخلوط کنید و به مدت 20 دقیقه روی پوست قرار بدید و خواص مخلوط آب عسل و زنجبیل، تقویت نسوج بدن، کم شدن ضعف سیستم عصبی، خاصیت انرژیزایی، کنترل وزن. 3 قاشق چای خوری عسل با یک لیوان آب که به دمای اتاق رسیده ترکیب کنید، 2 بار در روز مصرف کنید. خب دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشید. یک کلیپی برای زندانیان سیاسی درست شده که با هم اینو میشنویم. این کلیپ
یادمه که گفته بودی که چه تنگه قفس توی اون تنگی و غربت میگرفته قفس
یادمه عاشقونه شده بود ورد زبونه همگی تو اون زمونه
شوق پرواز و پریدن رو به سوی آشیونه دلم هرچی جوون بود زده بود پر از جوونه
یادم اون روزا خیلی صحبت از شما میکردیم آرزو داشتیم که ما هم سهمی رو ادا میکردیم زنده شد بازم دوباره قصه های اون زمانه، عاشقا شدن دوباره سوی زندونا روونه.
سپیده هر سپیده تو سرخی هر قرآن